درود بر شما، همراه شبوکس هستیم. من شهابم، با فصل دوم کتاب نازنین نوشته جناب داستایوفسکی در خدمتتون هستم. امیدوارم لذت ببرید. فصل دوم، رویای غرور. لوکریا همین الان گفت که دیگر پیش من نمیماند و همین که خانم را به خاک بسپاری میرود. 5 دقیقه زانو زدم و دعا خواندم. میخواستم 1 ساعت در این حال دعا کنم، اما همش با خودم فکر کردم و همه ی افکارم دردناک بود. سرم هم درد میکرد. دیگر چه دعایی داشتم بکنم؟ آخر که من جز گناه کار دیگری نکردم. این هم خیلی عجیب است که اصلا خوابم نمیآید. معمولا آدم در مواجهه با غمی سنگین یا بعد از یک طوفان شدید روحی مدام میخواهد بخوابد. میگویند محکومان به اعدام شب آخر زندگیشان به خواب سنگینی میروند. همینطور هم باید باشد. قانون طبیعت است، وگرنه آدم توان تحمل سختی را نخواهد داشت. روی کاناپه دراز کشیدم، اما خوابم نبرد. تمام مدت این 6 هفته بیماری ما 3 نفر، یعنی من و لوکریا و پرستار مجربی که از بیمارستان آورده بودم، مثل پروانه دورش میگشتیم. از پول دریغ نداشتم و حتی دلم میخواست بیشتر از اینها برایش خرج کنم. دکتر شریدر را خبر کردم و برای هر بار ویزیت 10 روبل حق القدم دادم. وقتی به هوش آمد سعی کردم کمتر جلوی چشمش باشم، اما آخر چرا دارم اینها را تعریف میکنم؟ وقتی دیگر توانست به طور کامل از بستر بلند شود، میآمد و ساکت و آرام در اتاق من مینشست. پشت میزی که همان وقت مخصوص او خریده بودم. بله، درست است. هر دوی ما باز هم به سکوتمان ادامه دادیم. البته بعدش شروع به صحبت کردیم، اما فقط حرفای معمولی میزدیم. من عمدن چیز زیادی نمیگفتم، اما خیلی خوب متوجه شدم او هم بسیار خوشحالتر است که بیش از این حرفی بینمان رد و بدل نشود. به نظرم چون این حسی از جانب او کاملا طبیعی بود. با خودم می گفتم او به قدری در تنش بوده و طوری خورد و مغلوب شده که مسلماً باید فرصت داشته باشد تا فراموش کند و به این اوضاع خوب بگیرد. به این ترتیب سکوت را ادامه دادیم. با این حال هر لحظه داشتم خودم را برای آینده آماده می کردم. فکر کردم حتما او هم همین کارا می کند و با اشتیاق عجیبی سعی داشتم حدس بزنم دقیقاً چه در سرش می گذرد. این را هم بگویم، احدی نمیداند وقتی مریض بود من چه کشیدم و بالای سرش چه ناله هایی کردم. آخر ناله های من در دلم بود، آهایم در سینه خفه میشد و حتی نمیگذاشتم لوکریا بشنود. نمیتوانستم تصور کنم، اصلا در فکرم نمیگنجید که او بمیرد و تمام حقیقت را نداند. یادم میآید که وقتی خطر از سرش گذشت و حالش رو به بهبودی گذاشت، من هم خیلی سریع آرام شدم. حداقل تصمیم گرفتم تا جایی که میتوانم مسائل مربوط به آینده ایمان را به بعد موکول کنم و فعلا بگذارم همه چیز همین طوری که هست بمانه. آخر آن موقع چیز خاص و عجیب در وجودم اتفاق افتاده بود. شکل دیگری نمیتوانم توصیفش کنم. احساس پیروزی میکردم و انگار صرفا آگاهی از این حس برایم کافی بود. کل زمستان به همین منوال گذشت و من بیشتر از هر زمان دیگری راضی بودم و رضایتم تمام طول زمستان دوام داشت. میدانید در زندگیم واقعی بود که آزارم میداد. یعنی درست تا قبل از آن ماجرای وحشتناکی که با زنم داشتم، هر روز و هر ساعت این مسئله بر دوشم سنگینی میکرد و به من فشار میآورد. مشکلم صدمه به آبرویم و اخراجم از هنگ بود. خلاصهش میشود بی انصافی وحشتناکی که در حقم شده بود. بله، این درست است که هم قطارهایم به خاطر شخصیت پیچیده‌ام از من خوششان نمی آمد، یا شاید هم به خاطر شخصیت مضحکم. آخر اغلب اینطوری است که آنچه برای شما والا و مقدس و محترم است، دیگران و جمع دوستانتان را به خنده می اندازد و علتش هم معلوم نیست. آخ، من در مدرسه هم هیچ وقت بچه محبوبی نبودم. هرگز و هیچ جا محبوب نبودم. حتی لوکریا هم نمیتواند دوستم داشته باشد. اتفاقی که در هنگ برایم افتاد بدون شک اتفاق بود، هرچند پیامد منفور و مطرود بودن خودم بود. به این موضوع میپردازم چون هیچ چیز آزاردهنده تر و تحمل ناپذیرتر از این نیست که آدم به خاطر یک اتفاق نابود شود، اتفاقی که میتوانست نیفتد. انواع بدبیاری ها و شرایط دست به دست هم دادن تا آن اتفاق رقم بخورد. کلش میتوانست مثل ابرهای آسمان از سرم بگذرد و برود. ماجرا از این قرار بود. در تئاتر بودم و موقع آنتراکت رفتم بوفه. افسر سوار نظامی به نام آوه به یک بار سر و کلش پیدا شد و جلوی همه افسرهایی که آنجا بودند بلند بلند برای دو نفر دیگر از همقطارهایش، یعنی افسرهای سوار نظام، تعریف کرد که سروان هنگ ما بیز و مدصف گویا مست بوده و افتضاح به بار آورده. حرفاشان بیش از این ادامه پیدا نکرد. اشتباه می کردند. سروان مست نبود، اصلا هم نمیشد اسم ماجرایی را که پیش آمده بود افتضاح گذاشت. موضوع صحبتاشان را عوض کردند و قضیه به همینجا ختم شد. اما فردایش داستان در هنگ ما دهان به دهان میگشت و فوراً پیچید که من تنها کسی بودم که از هنگمان در بوفه حضور داشته و وقتی افسر سوار نظام به کاپیتان بی احترامی کرده جلو نرفتم و به او تذکر ندادم. اما آخرین چه حرفی است؟ اگر آن افسر با بیزا مدصف مشکل داشته، مسئله شخصی آنهاست و به من چه مربوط که دخالت کنم؟ اما افسرهای ما گفتند مسئله هیچ هم شخصی نبوده و به کل هنگ مربوط می شده و از آنجایی که از بینمان فقط من آنجا حضور داشتم، به همه مردم توی بوفه نشان دادم که در هنگ ما هستند افسرانی که زیاد خونشان برای حیثیت خودشان و هنگشان به جوش نمی آید. من نمیتوانستم با این نظرها موافق باشم. به اطلاعم رساندند که هنوز هم میتوانم جبران کنم، هرچند که دیر شده میتوانم رسما آن افسر سوار نظام را به دوئل دعوت کنم. من نمیخواستم چون این کاری بکنم و چون خیلی عصبانی بودم با نخوت و تکبر تمام از دوئل امتناع کردم. بعد از آن هم بلافاصله استعفا کردم. کل ماجرا همین بود. با دلی شکسته اما سرفراز از هنگ بیرون آمدم. بعد از آن اراده و روحیم به حد زیادی افت کرد. دست بر قضا همین موقع بود که شوهر خواهرم اندک سرمایه‌ای را که در مسکو داشتیم و من هم از آن سهم اندکی می بردم به باد داد. این شد که بدون یک پاپاسی آواره خیابان‌ها شدم. بله، می توانستم بروم کار شرافتمندانه‌ای پیدا کنم، اما نرفتم، چون بعد از پوشیدن یونیفرم پر زرق و برق افسری دیگر آرام میآمد بروم راهن یا جایی مثل آن کار کنم. گفتم هر چه باد آباد، اگر روسیاهی است باشد، شرمندگی است باشد، سقوط و تباهی است بگذار باشد، هر قدر بدتر بهتر. انتخابم این بود و حاصلش شد 3 سال خاطرات تلخ و غمبار، از جمله آن قضیه خوابیدن در خانه ویازیمسکی. 1.5 سال پیش مادر تعمیدیم که پیرزن پولداری بود در مسکو مرد. اصلا انتظارش را نداشتم، اما اسم من هم در ردیف وراس بود و طبق وصیت‌نامه‌اش 3000 روبل برایم گذاشت. آن وقت بود که فکر کردم و سرنوشت خودم رو تعیین کردم. تصمیم گرفتم مغازه امانت فروشی باز کنم و هرگز از هیچ کس عذرخواهی نکنم. نقشه‌ام این بود: پول و بعد از آن یک کنج دنج و زندگی جدیدی بدور از خاطرات. با این حال باز هم خاطرات بد و آبروی همیشه از دست رفتم آزارم میداد. هر روز و هر لحظه شکنجه ام میکرد. بعد با او ازدواج کردم. نمیدانم اتفاقی بود یا نه. به خانه که آوردمش فکر میکردم دارم یک دوست را به خانه ام میبرم. آخر خیلی به دوست احتیاج داشتم، اما به وضوح میدیدم که این دوست را میبایست اول آماده کنم، بپرورم و حتی نخست مغلوبش کنم. مگر می توانستم فوراً درد دلم را با این دخترک 16 ساله در میان بگذارم که ذهنش پر از پیش داوری بود؟ به عنوان مثال اگر آن ماجرای طاقت سوز با تپانچه پیش نمی آمد، چطور می توانستم به او ثابت کنم که ترسو نیستم و به من تهمت زدند، انگ بزدلی چسباندند و از هنگ بیرونم کردند؟ ولی آن ماجرای تپانچه درست به موقع اتفاق افتاد. با پیروزی در آن من از کل گذشته تاریکم انتقام گرفتم. با اینکه هیچ کس دیگری به جز او از این قضیه خبر نداشت، همین برایم کافی بود، چون او کل دنیایم بود. در رویاهایم امید به آینده‌ام بود. تنها کسی بود که برای خودم دست و پا کرده بودم و به دیگری هم احتیاجی نداشتم و حالا او همه چیز را می دانست. حداقل می دانست که بی انصافی کرده و عجولانه به صف دشمنانم پیوسته. همین فکرها بود که من را سر شوق می آورد. دیگر امکان نداشت به چشم او آدم پست فطرتی باشم، بلکه فقط کمی عجیب و غریب بودم. اما حالا پس از همه آنچه رخ داده، دیگر اصلا مثل گذشته از این فکر خوشم نمی آید. عجیب و غریب بودن عیب نیست، بلکه برعکس، گاهی حتی می تواند برای زنها جذاب باشد. خلاصه که من عمدن نمی گذاشتم همه چیز حل شود، چون مسائل پیش آمده کمک بزرگی به آرامشم می کرد و تصاویر و خوراک کافی برای رویا پردازی هایم در اختیارم می گذاشت. بدبختی همینجاست که من آدم خیال پردازیم. با آنکه خوراک کافی برای رویا بافی داشتم، همه اش فکر می کردم که او می تواند کمی بیشتر هم صبر کند. کل زمستان به همین ترتیب در انتظار چیزی گذشت. خیلی دوست داشتم دوزانه نگاهش کنم که گاهی می آید و پشت میز خودش می نشیند. مشغول خیاطی می شد و چیزکی می دوخت. گاهی هم شبها کتابی از قفسه من بر می داشت و می خواند. کتاب هایی که داشتم خودشان به احتمال زیاد می توانستند شاهدان خوبی باشند که به نفع من گواهی بدهند. تقریبا هیچ جا نمی رفت. هر روز بعد از نهار و قبل از غروب خودم دستش را می گرفتم و می بردمش گردش. با هم قدم می زدیم، اما دیگر مثل قبل ساکت نبودیم. به خصوص من سعی می کردم وانمود کنم که ساکت نیستیم و داریم با تفاهم و همدلانه گپ می زنیم. اما همانطور که قبلا گفتم، هر دوی ما سعی داشتیم حد و مرزی را حفظ کنیم. من عمدن این کار را می کردم، چون به نظرم لازم بود به او فرصت بدهم. خیلی عجیب است که همان موقع هم حتی تا آخر زمستان این فکر به سرم نیامد که چرا او هرگز نیم نگاهی هم به من نمی اندازد. من که اینقدر دوست داشتم یواشکی نگاهش کنم و مدام این کار را می کردم، در تمام آن زمستان حتی یک بار هم نشد ببینم او هم چشمش به من است. این را به حساب شرمندگیش می گذاشتم. آخر او بعد از مریضیش حسابی ضعیف و بیحال شده بود و در این حال زیبایی شرم‌آلودی پیدا کرده بود. با خودم می گفتم نه، بهتر است صبر کنی، یک دفعه می بینی خودش به طرفت می آید. این فکر طوری به وجدم می آورد که در وصف نمی گنجد. این را هم بگویم، من گاهی چنان خودم را برمی انگیختم که انگار عمدی در کارم بود. عقل و دلم را طوری فریب می دادم و به شورش در می آوردم که گویا واقعا او کاری کرده و از دستش ناراحت شدم. مدتی به همین منوال گذشت، اما نفرت و ناراحتیم هرگز پا نمی گرفت و در وجودم ریشه نمی دواند. بله، خودم هم احساس می کردم که انگار این کارهایم فقط بازی است. حتی آن زمانی هم که رفتم آن تخت خواب و پاراوان را خریدم و پیوند زناشویی من را بریدم، هرگز و به هیچ عنوان نتوانستم او را یک زن خطاکار ببینم. نه به این دلیل که خطایش را نمی دیدم و یا سهل می گرفتم، بلکه به این دلیل که به نظر خودم کاملا بخشیده بودمش از همان روز اول، حتی قبل از خرید تخت خواب. خلاصه که این هم از عجایب شخصیتم است دیگر. آخر من بیشتر وقت آدم بسیار سختگیریم و اصلا نمی بخشم. اما در مورد او برعکس هم بود. گاهی احساس می کردم بد جوری مغلوب و خرد شده، تأخیر شده و در هم شکسته و دلم به حالش خیلی می سوخت. هرچند با وجود این باز هم گاهی از آن ایده تأخیر کردنش حسابی کیف می کردم و خوشم می آمد که با هم همتراز و برابر نیستیم. در آن زمستان مخصوصا دست به خیر هم شدم. گروهی دو نفر را بخشیدم و به یک زن بینوا پول دادم و گروهی نگرفتم، ولی به او یک کلمه هم نگفتم، نه برای اینکه بعداً خودش بفهمد. من فقط کار خودم را کردم. اما آن زن برای تشکر آمد و قضیه رو شد. زنه کم مانده بود جلوی من به زانو بیفتد. به نظرم وقتی ماجرای کمکم را فهمید واقعا خوشحال شد. بهار شده بود، دیگر اواسط آوریل بود. تخته های پشت پنجره را برداشته بودیم و خورشید با پرتوهای درخشانش اتاق سوت و کورمان را روشن می کرد. اما پیش ذهن من انگار پرده ای آویزان بود که جلوی روشنیش را می گرفت و کورش می کرد. پرده ای کدر و وحشتناک. و اما چطور شد که این پرده کنار رفت و به یک بار چشمم باز شد و عقلم برگشت سر جایش و همه چیز را دیدم. نمیدانم. شاید اتفاقی بود، یا روز سرنوشتم اینقدر زود از راه رسیده بود، یا شاید هم پرتوی از نور خورشید به ذهن تاریکم تابیده و جرقه حدس و گمانی را در آن زده بود. نه، حدس و گمان در کار نبود، بلکه انگار ناگهان رگی در وجودم هوشیار شد، رگی که قبلا مرده و افسرده بود. تکانی خورد و سراسر روح و جان تیره و تارم را روشن کرد و غرور جنون‌آمیزم را برانگیخت. وقتی این اتفاق افتاد من به راستی از جا جستم. آخر خیلی غیر منتظره بود. بعد از نهار بود، درست قبل از غروب، هلوش ساعت 5 که پرده ناگهان کنار رفت. ناگهان پرده بر افتاد. قبل از اینکه به اصل مطلب بپردازم میخواهم دو کلمه‌ای حرف بزنم. از حدود 1 ماه پیش متوجه شده بودم که عمیقاً غرق در فکر است. ساکت نبود، در فکر بود. این را هم یک بار فهمیدم. آن وقت ها می نشست و برای خودش گرم کار می شد. سرش را روی چیزی که می دوخ خم می کرد و نمی دید دارم نگاهش می کنم. یک دفعه حیرت کردم که چقدر نحیف و لاغر شده. صورتش رنگ پریده است، لبانش هم همینطور. تمام اینها به علاوه این که غرق در فکر بودم تکانم داد و شوکه‌ام کرد. پیش از آن صدای سرفه‌های خوش و کوتاهش را هم شنیده بودم، به خصوص شبها. بلا فاصله شال و کلاه کردم و رفتم از شریدر بخواهم بیاید ویزیتش کنم. چیزی هم به او نگفتم. روز بعد شریدر آمد. خیلی تعجب کرد و مدام به من و شریدر نگاه میکرد. بعد با پوزخند محوی بر لب گفت: آخر من که حالم خوب است. شریدر هم درست و حسابی معاینه‌اش نکرد. این دکترها گاهی اصلا توجه نمی کنند، انگار از دماغ فیل افتادند. و فقط من را برد به آن یکی اتاق و گفت اینها از عوارض بیماری سابقش است. بعد نیز حالا که بهار است یک سفر بروید کنار دریا. اگر هم نمی توانید مدتی بروید خارج از شهر. خلاصه جز اینکه کمی ضعیف شده و همینها حرفی نزد. شریدر که رفت ناگهان خیلی خشک و جدی نگاهی به من انداخت و باز گفت: من کاملا سالمم، کاملا. اما وقتی این را گفت در جا سرخ شد. ظاهرا از خجالت سرخ شده بود. حالا میفهمم شرمش از این بود که من هنوز شوهرش هستم و نگرانش میشوم. درست عین یک شوهر واقعی. اما آن زمان من نفهمیدم و سرخ شدنش را به حساب آشتی گذاشتم. پرده‌ای که میگفتم جلوی چشمم را گرفته همین بود. 1 ماه بعد ساعت 5 یک روز روشن و آفتابی ماه آوریل پای صندوق نشسته بودم و به حساب ها می رسیدم. یک دفعه شنیدم که او در اتاق مشترکمان از پشت میز خودش زد زیر آواز. سرش به کارش بود که آهسته و آرام شروع کرد به خواندن. این کار جدیدش برایم تکان دهنده بود. هنوز هم نمی توانم درکش کنم. پیش از این نشنیده بودم آواز بخواند، مگر همان روزهای اول که به خانه هم آمده بود و هنوز می توانستیم خوش باشیم و برای خودمان با تپانچه به هدف شلیک کنیم. آن موقع صدایش زنگدار و نیرومند بود. واقعا صدای دلنشین و سالمی داشت، هرچند درست نمی خواند. ترانه هم که می خواند ضعیف و بی‌رمق جلوه می کرد. نه اینکه خود ترانه غمگین باشد، نه، اتفاقا رمانس بود. صدایی که آن را می خواند در هم شکسته بود، مثل بلوری که ترک برداشته باشد. انگار صدا نمی توانست از پس ترانه بر بیاید. اصلا انگار خود ترانه مریض و بی جان بود. آهسته می خواند و وقتی یک بار صدایش را اوج داد آوازش برید. آن صدای ضعیف و ناتوان چنان برید که دل آدم به حالش می سوخت. چند باری سرفه کرد و باز آرام و آهسته خواندن را از سر گرفت. همه به آشفتگی هم میخندند، اما هرگز هیچ کس نمیفهمد چرا من پریشان شدم. نه، هنوز دلم برایش نمیسوخت، بلکه چیز دیگری بود. اولش، یعنی حداقل چند دقیقه اول، ناگهان خشکم زد. مبهوت شدم. حیرتی وحشتناک، غریب و بیمارگونه و حتی میشود گفت انتقام جویانه. با خودم گفتم در حضور من دارد میخواند، یعنی وجودم را فراموش کرده. سراپا برآشفته و عصبی سر جایم خشک شدم. بعد ناگهان بلند شدم، کلاهم را برداشتم و بیرون زدم. متوجه هیچ چیز نبودم، حداقل اینکه نمیدانستم چرا و کجا میخواهم بروم. لوکریا کمکم کرد پالتو بپوشم. بی اختیار به او گفتم دارد میخواند؟ لوکریا منظورم را نفهمید و مات و مبهوت به من زل زد. البته واقعا هم سخت بود کسی آن لحظه بتواند درکم کند. گفتم اولین بار است آواز میخواند؟ نه، گاهی اوقات شما که نیستید میخواند. همه چیز دستگیرم شد. از پله ها رفتم پایین و زدم به خیابان. مقصد خاصی نداشتم تا سر نبش رفتم. ایستادم و به جایی چشم دوختم. مردم از کنارم رد می شدند و تنه می زدند، اما من به هیچ وجه حس نمی کردم. درشکه ای صدا زدم و به سورچی گفتم برود پل پالیستیسکی. می دانم چرا چون این کاری کردم، ولی بعد 20 کوپک گذاشتم کف دستش. این هم بابت زحمتی که دادم. این را که می گفتم بی خودی به رویش خندیدم، ولی در دلم به یک بار نوعی شور و سرخوشی جوشید. پا تند کردم و برگشتم خانه. نوت‌های بریده‌ای که آن صدای در هم شکسته و خسته می‌خواند باز در سرم پیچید. نفسم بالا نمی‌آمد. بله، پرده از پیش چشمم کنار رفت. پرده فرو افتاد. وقتی در حضور من آواز می‌خواند یعنی پاک فراموشم کرده. حقیقت واضح و وحشتناک همین بود. قلبم احساسش می‌کرد، اما شعله شوری در جانم می‌سوخت و ترسم را سرکوب می‌کرد. امان از بازی سرنوشت. آخر تمام طول زمستان جز این شروع اشتیاق چیز دیگری در دل نداشتم و نمی توانستم به دلم راه بدهم. اما پس خودم تمام این مدت کجا بودم؟ اصلا دلم پیش خودم بود؟ با عجله از بالا بالا رفتم. یادم نیست با احتیاط وارد اتاق شدم یا نه، فقط یادم می آید که کف زمین موج می زد، انگار رودخانه باشد. مثل این بود که داشتم در رودخانه غوطه می خوردم. رفتم توی اتاق. سر جایش نشسته بود. سرش پایین بود و سوزن می زد، اما دیگر نمی خواند. نگاهی گذرا و بی اعتنا به من انداخت. اسمش را نگاه که نمی شد گذاشت، فقط یک حالت بود، حالت معمولی و بی اعتنا، مثل وقتی که کسی، هر کس که باشد، وارد می شود. مثل دیوانه ها یک راست رفتم سمتش و درست روی صندلی کنار دستش نشستم. نگاه تندی به من کرد، انگار ترسیده باشد. دستش را گرفتم. یادم نیست چه گفتم یا در واقع میخواستم بگویم، چون حتی توان درست حرف زدن هم نداشتم. صدایم بریده بریده بود و انگار از ته چاه در میامد. حتی نمیدانستم چه بگویم. به جای حرف زدن نفس نفس میزدم. یک باره تته پته کنان جمله احمقانه ای از دهانم بیرون پرید. ببین، بیا حرف بزنیم، میدونی، یه چیزی بگو. آخر آن زمان مگر میتوانستم درست فکر کنم؟ دوباره لرزید. با ترس خودش را پس کشید و به قیافم نگاه کرد. ناگهان حیرتی عمیق در نگاهش پیدا شد. بله، حیرتی جدی و عمیق. با چشمهای درشتش به من زل زده بود و جدیت و تعجب عمیق توی نگاهش انگار داشت به من میگفت پس یعنی تو هم عشق میخواهی؟ ها؟ عشق؟ اگرچه هیچ حرفی به زبان نیاورد، اما من ذهنش را خواندم. بله، تمام افکارش را خواندم. کل وجودم لرزید و پاهایم سست شد. جلوش زانو زدم. بله، به پایش افتادم. از جا پرید، اما من با قدرتی فوق‌العاده هر دو دستش را گرفتم و نشاندمش. اینجا بود که به ناامیدیم پی بردم و عمیقاً درکش کردم. اما باور کنید شروع اشتیاق چنان وحشی و بی‌افسار در دلم می‌جوشید که فکر می‌کردم هر آن ممکن است جانم در برود. در اوج سرمستی و سعادت پاهایش را بوسیدم. بله، من خوشبخت بودم. احساس سعادت بی حد و بی پایان می کردم، آن هم درست وقتی که کاملا می دانستم در بن‌بست ناامیدی اسیرم. گریه کردم، چیزهایی گفتم، نمی توانستم ساکت بمانم. یک بار ترس و تعجب او جایش را به افکاری ژرف داد، انگار سؤالی اساسی در ذهن داشت. طور عجیبی نگاهم می کرد، حتی می توانم بگویم نگاهش وحشی و رمنده بود. میخواست هرچه زودتر چیزی دستگیرش شود. بالاخره لبخند زد. خیلی شرمش میامد که داشتم پاهایش را میبوسیدم و آنها را پس میکشید. اما من همچنان جای پایش را روی زمین، جایی را که ایستاده بود، میبوسیدم. او هم این را میدید. ناگهان از فرط شرم به خنده افتاد. میدانید که چطور آدم از خجالت خندهش میگیرد. بعد یک دفعه حمله هیستری شروع شد. داشتم میدیدم که دستهایش میلرزد، اما هیچ حواسم نبود و فقط مدام میگفتم که دوستش دارم و همینطور زانو زده مانده بودم. بگذار دنباله دامنت را ببوسم. کل عمرم همینطور التماست خواهم کرد. نمیدانم.
یادم نیست چه شد، فقط دیدم یک بار فریاد زد و رعشه به جانش افتاد. حمله وحشتناک هیستری بود. با کارهایم ترسانده بودمش، بردمش به تخت. حمله که تمام شد بلند شد، نشست و با حالی نزار و خسته دستم را گرفت. خواست آرام شوم. کافیست دیگر، خودت را عذاب نده، آرام باش. این را گفت و دوباره زد زیر گرگه. تمام طول شب از کنارش دور نشدم. مدام میگفتم که میبرمش بولونی، میرویم دریا، همین حالا میرویم، یعنی دو هفته دیگر. میگفتم که صدای بیجان و درهم شکستش را تازه همین امروز شنیدم. مغازه را میبندم، اصلا میفروشمش. همه چیز از نو شروع میشود، اما مهم این است که اول برویم بولونی. بولونی گوش میداد و همچنان ترس در وجودش بود و مدام هم بیشتر و بیشتر میشد، اما انگار برایم مهم نبود. من بیتابانه دلم میخواست دوباره به پایش بیفتم و باز پایش را، زمین زیر پایش را ببوسم و التماسش کنم. مدام تکرار میکردم دیگر هیچی نمیپرسم، هیچی نمیپرسم، هیچ جوابی لازم نیست به من بدهی، اصلا نادیده ام بگیر، فقط بگذار از گوشه کناری تماشایت کنم، مثل یکی از وسایل خانه، محل سگ هم به من نگذار. او هم گریه میکرد. یک باره و بی اختیار حرفی از دهانش پرید، چنان ناگهانی و بی اراده که شاید خودش هم درست متوجه نشد چه دارد میگوید. فکر میکردم به همان حال ولم میکنی. این جمله مهمترین و دردناکترین چیزی بود که میتوانست بگوید و مفهومترین حرفی که من آن شب توانستم درک کنم. این را که گفت انگار خنجر یک راست در قلبم فرو رفت. با این جمله همه چیز برایم روشن شد، همه چیز. اما تا وقتی هنوز خودش کنارم پیش چشمم بود، ناخودآگاه امید داشتم و واقعا احساس خوشبختی می کردم. آخ که آن روز غروب چقدر خسته اش کردم. خودم می فهمیدم، اما مدام فکر می کردم همین الان می توانم همه چیز را عوض کنم. بالاخره دیگر نزدیک شب بود که پاک از نفس افتاد. گفتم بهتر است بخوابد و او هم بلافاصله به خوابی سنگین رفت. انتظار داشتم هذیان بگوید، گفت اما خیلی سبک و گذرا. آن شب تقریبا دقیقه به دقیقه از جایم بلند می شدم و همانطور دمپایی به پا آهسته و نکپنجه می رفتم به او سر می زدم. بالای سرش می ایستادم و دستهایم را به هم می ساییدم. به این موجود ناخوش احوال نگاه می کردم که مثل پرندهی نهیب توی لانه محقرش، تخت آهنی ارزانی که آن زمان به 3 روبل خریده بودم خوابیده. جلوی پایش زانو می زدم، اما جرأت نداشتم وقتی خواب است بدون اجازهش پاهایش را ببوسم. کمی در همان وضع به درگاه خدا دعا می کردم و زود از جایم بلند می شدم. لوکریا حواسش به من بود و مدام از آشپزخانه بیرون می آمد. رفتم پیشش و گفتم برود بخوابد، فردا زندگی تازه‌ای شروع خواهد شد. خودم که دیوانوار کورکورانه و از ته دل به این شروع تازه باور داشتم. آخ که چه شوری، چه اشتیاقی وجودم را لبریز می کرد. فقط منتظر فردا بودم. نشانه هایی را که وجود داشت نمی دیدم و اصلا به دلم بد نمی آوردم و مهم همین بود. با اینکه پرده از پیش چشمم کنار رفته بود، انگار هنوز عقل و هوشم سر جایش نیامده بود و تا همین امروز زمان برد تا هوش و حواسم کاملا برگرده. اصلا چطور امکان داشت ذهنم مثل قبل باشد وقتی که او هنوز زنده بود، هنوز پیش چشمم بود و من هم جلوی چشمش بودم. فردا بیدار می شود و همه چیز را برایش می گویم. خودش می بیند و می فهمد. آن زمان چون این فکری داشتم، به همین سادگی و روشنی. به خاطر همین فکر بود که آنقدر اشتیاق داشتم. فقط رفتن به بولونی برایم مهم بود. نمیدانم چرا همش فکر میکردم همه چیز در سفر به بولونی خلاصه شده و آنجا چیزی دارد که نهایی و قطعی است و همه عذابها را تمام میکند. برویم بولونی، بولونی. دیوانه وار منتظر صبح فردا بودم. حالا میفهمم. اما پایان همه این ماجراها همین چند روز پیش بود. بله، 5 روز پیش، همین 5 روز پیش، 3 شنبه گذشته. نه، کاش هنوز کمی وقت داشتم، کاش کمی صبر میکرد. شاید میتوانستم تمام تاریکی ها را کنار بزنم. آخر او که آرام شده بود، مگر نه؟ فردای آن روز به رغم پریشانیش حرفایم را با لبخند گوش کرد. مهم این است که تمام این مدت، یعنی تمام آن 5 روز را در حال پریشانی یا خجالت گذرانده بود و میترسید. خیلی میترسید. در این مورد بحث نمی کنم. نمی خواهم مثل یک دیوانه زد و نقیز بگویم. ببینید، ترس وجود داشت. آخر اصلا چطور ممکن است؟ چطور ممکن است نترسیده باشد؟ ما مدت ها با هم مثل غریبه ها رفتار کرده و خیلی از هم دور شده بودیم. بعد حالا یک باره میترسید. اما من ترسش رو ندیدم. پیش چشمم فقط زندگی جدید بود که میدرخشید و جلوه میکرد. اشتباه از من بوده. بله درست است. عملا درست است که من اشتباه کردم. حتی شاید اشتباهات زیادی کرده باشم. مثلا صبح روز بعدش، یعنی چهارشنبه که از خواب بیدار شدم، از همان اول صبح اشتباه دیگری هم مرتکب شدم. یک دفعه او را دوست خودم دانستم و چیزی را با او در میان گذاشتم که عجله بود. عجله کردم، خیلی عجله کردم، اما این اعتراف لازم بود، میبایست انجام میشد. اعتراف که چه عرض کنم، چیزی بیش از اعتراف بود. پرده از رازی برداشتم که حتی تمام عمر از خودم هم پنهانش میکردم. صاف و پوسکنده در آمدم و گفتم که تمام این زمستان هر کاری کردم به این دلیل بوده که به عشق او ایمان داشتم. برایش گفتم این مغازه امانت فروشی حاصل تحلیل رفتن اراده و عقلم است. یک برنامه شخصی است برای خودشکنی و در عین حال خودستایی. گفتم که آن روز در بوفه تئاتر واقعا ترسیده بودم، اما نه از دوئل و این حرفا، بلکه از شخصیت خودم، از بزدلیم. آن بوفه و محیط اطرافش من را می ترساند. از این می ترسیدم که چطور می بایست پاپیش بگذارم و جلوی طرف در بیایم، نکند مسخره به نظر برسد. از دوئل نمی ترسیدم، بلکه می ترسیدم مبادا احمق جلوه کنم. بعدها هم نمیخواستم به این موضوع واقف باشم و اعتراف کنم. همه را زجر دادم، او را هم به خاطر این قضیه عذاب دادم. اصلا برای همین با او ازدواج کردم که با ماجرایم آزارش بدهم. حرفایم تبالود و هزیان مانند بود. هر دو دستم را گرفت و خواست تمامش کنم. گفت داری اغراق میکنی، خودت را عذاب میدی. باز اشکهایش سرازیر شد. کم مانده بود دوباره به او حمله هیستری دست بدهد. مدام خواهش میکرد که دیگر در این باره چیزی نگویم و یادآوری نکنم، اما من به خواهشهایش توجهی نداشتم یا کم توجهی کردم. همه ی حواسم پیش بهار و سفر بولونی بود. آخر آنجا خورشید است، خورشید زندگی تازه ما آنجا میدرخشد. همه ی فکر و ذکرم فقط همین بود. میگفتم مغازه را میبندم، کارها را میسپارم به دابر. پیشنهاد دادم هر چه دارم غیر از آن 3000 روبلی که از مادر تعمیدیم به ارث بردم به فقرا ببخشیم. بعد 3000 تای خودمان را برداریم و برویم بولونی. از سفر که برگشتیم زندگی جدیدی شروع میکنیم، کار میکنیم. چون او حرفی نزد پس قرار شد همین کار را بکنیم. بله، نظری نداد، فقط لبخند زد و به نظر میرسید لبخندش هم از روی نزاکت بود، برای اینکه دلم نشکند. خودم میدیدم که دارم به او فشار میآورم. فکر نکنید انقدر احمق و خودبین بودم که متوجه نمی شدم. بله می فهمیدم، می دیدم. تا آخرش را می توانستم بخوانم. مثل روز روشن بود که وضعیتم تا چه حد اسفبار است و امیدی نیست. همه چیز را درباره خودم به او گفتم، ماجرای لوکریا را هم گفتم که چطور اشکم در آمده. البته ضمناً بحث را مدام عوض می کردم و سعی داشتم بعضی مسائل را به هیچ وجه به خاطرش نیاورم. یادم است، خوب یادم است که حتی یک یا دو بار هم به شوق آمد. آخر چرا میگویید من فقط نگاه کردم و هیچ چیز را ندیدم؟ اگر اینطور بود که همه چیز زیر و رو میشد. همین پریروز بحثمان کشید به کتابهایی که او در زمستان خوانده و برایم ماجرای ژیل بلاس و اسقف اعظم گرانادا را تعریف کرد. وقتی آن صحنه یادش آمد خندید. چه خنده‌ای، چه خنده کودکانه و دلنشینی، درست مثل قبل، مثل دوران نامزدی. یک لحظه بود، فقط یک چشم بر هم زدن. چقدر خوشحال بودم. ضمناً خیلی هم تعجب کردم. منظورم ماجرای اسقف اعظم است. پس یعنی در تمام این خانه نشینی زمستانی آنقدری آرامش و فراغت داشته که بنشیند این شاهکار را بخواند و بخندد. حتماً داشته، کاملاً آرام می شده. دیگر داشته مطمئن می شده که او را به حال خودش گذاشتم. فکر می کردم من را همینطور به حال خودم می گذاری. این همان حرفی بود که روز سه‌شنبه خودش زد. طرز فکرش این یک دختر بچه 10 ساله بود. واقعا باورش شده بود که قرار است همه چیز همین طور بماند. او پشت میز خودش و من پشت میز خودم. قرار است همین طور زندگی کنیم تا 60 سالمان بشود. در این میان یک بار من پا پیش گذاشتم. بالاخره شوهرش هستم و هرچه باشد شوهر محبت میخواهد. آخ که من چه کور و بی‌عقل بودم. اشتباه دیگرم این بود که آنطور با شور و شوق نگاهش میکردم. میبایست جلوی خودم را میگرفتم. همین اشتیاقم او را ترساند. اما من که جلوی خودم را گرفتم. مثلا دیگر پایش را نبوسیدم یا مثلا حتی یک بار هم به رویش نیاوردم که به هر حال شوهرش هستم. حتی به ذهنم هم نرسید. فقط داشتم با او حرف میزدم. آخر نمیشد که ساکت و صامت بمانم. نمیشد که هیچ حرفی نزنم. گفتم که چقدر از صحبت با او لذت میبرم و خیلی خیلی داناتر و با سوادتر از خودم میدانمش. صورتش از فرط شرم سرخ شد و خجالت زده گفت که دارم اغراق میکنم. اینجا بود که نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و از روی حماقت برایش تعریف کردم که چه ذوقی داشتم. ذوقی داشتم وقتی پشت در گوش ایستاده بودم و به نبرد تن به تن او با خودش، نبرد تجسم معصومیت با موجود اشرافی فاسد گوش می کردم. چه لذتی می بردم از اینکه می دیدم او در عین ساده دلی کودکانش چه هوش و چه زبان تند و تیزی دارد. این را که شنید انگار رعشه به تنش افتاد. زیر لبی و منمن کنان دوباره گفت داری اغراق می کنی. بعد به یک بار چهرش در هم رفت. صورتش را با دست پوشاند و زار زد. اینجا دیگر باز طاقتم تاق شد و افتادم به پایش. دوباره پایش را بوسیدم و باز کار به حمله هیستری کشید. درست مثل روز سه‌شنبه. دیشب بود یا نزدیک صبح؟ صبح؟ بله احمق جان، بله همین امروز صبح بود. صبح؟ مگر چه مدت گذشته؟ گوش کنید و خوب در مغزتان فرو کنید. صبح وقتی رفتیم سر میز صبحانه پای سماور، بعد از آن حمله هیستری دیشب با آرامشش مبهوتم کرد. خیلی آرام بود، اما من تمام شب تن و بدنم از وحشت چیزی که اتفاق افتاده بود میلرزید. صبح و خودش آمد نزدیکم، دست به سینه جلوی رویم ایستاد. همین امروز صبح. و شروع کرد به صحبت. گفت که گناهکار است و خودش هم میداند. گفت این گناه کل زمستان عذابش میداده و هنوز هم بر وجدانش سنگینی میکند که برای سعه صدر من ارزش بسیار زیادی قائل است. من همسر وفادارت میمانم و به تو احترام خواهم گذاشت. مثل دیوانه ها از جا پریدم و بغلش کردم. بوسیدمش. صورت و لبهایش را غرق بوسه کردم. درست مثل شوهری که بعد از هجرانی طولانی همسرش را برای اولین بار میبیند. اما آخر چه شد که 2 ساعت پیش از خانه بیرون رفتم؟ آها بله، رفتم پی پاسپورت های ما. آخ خدایا، فقط اگر 5 دقیقه زودتر برگشته بودم. 5 دقیقه. وقتی رسیدم کلی آدم جلوی در خانه جمع شده بودن و چه نگاه هایی به من میانداختند. خدایا، خداوندا. لوکریا میگوید راستی دیگر به هیچ عنوان نمیگذارم لوکریا برود. او همه چیز را میداند. کل زمستان با ما بوده. باید همه را برایم تعریف کند. میگوید وقتی از خانه بیرون بودم حدود 20 دقیقه قبل از اینکه برگردم رفته به اتاق ما یا سری به خانم بزند و چیزی بپرسد یا کاری داشته که دیده شمایل، همان شمایل مریم مقدس که برایتان گفتم، از گنجه بیرون و جلوی خانم روی میزش است. انگار همان لحظه داشته در برابر شمایل دعا میکرده. لوکریا میپرسد چی شده خانم؟ هیچی لوکریا، برو. اما نه، صبر کن. بعد خانوم آمده نزدیکش و او را بوسیده است. لوکریا هم پرسیده خانم جانم خوشبختید؟ بله لوکریا. خانم جان، آقا خیلی وقت پیش میبایست میامد و عذرخواهی میکرد. خب خدا رو شکر که آشتی کردید. خیلی خوب لوکریا، برو دیگر. خانم این را گفت و یک جور عجیبی لبخند زد. لبخندش چنان عجیب بوده که لوکریا 10 دقیقه بعد دوباره آمده تا سری بزند و دیده کنار دیوار درست جلوی پنجره ایستاده بود. دستش را به دیوار تکیه داده و سر را روی دست گذاشته بود. به همین حال ایستاده بود و فکر میکرد. چنان غرق فکر بود که هیچ نفهمید من آنجا هستم و دارم از آن یکی اتاق نگاهش میکنم. به نظرم آمد دارد باز هم میخندد. جلوی پنجره ایستاد. در فکر است و میخندد. کمی نگاهش کردم و آرام برگشتم. از اتاق بیرون آمدم و توی حال و هوای خودم بودم که یک دفعه صدای باز شدن پنجره به گوشم خورد. تندی رفتم بگویم خانم هوا سرد است، یه وقت سرما نخورید که دیدم لبه پنجره ایستاد. همانطور تمام قد رفته بالا و لبه پنجره ایستاده. پنجره هم باز است. پشتش به من بود و شمایل مریم هم دستش. یک دفعه دلم ریخت. جیغ کشیدم. خانم جان. شنید. حرکتی هم کرد انگار میخواست برگردد سمتم، اما بر نگشت. شمایل را چسبان به سینهش و قدمی جلو گذاشت و خودش را از پنجره پرت کرد پایین. فقط یادم از وقتی رسیدم جلوی در، بدنش هنوز گرم بود. مردم همه نگاه هم میکردن. اولش جیغ و داد بود، بعد ساکت شدند و راه برایم باز کردند. او هم با شمایلش آنجا پخش زمین بود. نصف نیمه یادم میاد که چطور پیش رفتم و بی هیچ حرفی مدتی طولانی نگاهش کردم. مردم دورم جمع شده بودند و هر کسی چیزی میگفت. روکریا هم بود، اما من اصلا ندیدمش. خودش میگوید حتی با من حرف زده. من فقط مردک کاسبکاری را یادم است که مدام سرم داد میزد و میگفت یک لخت خون از دهنش آمده، یک لخت خون، خون، و خون روی سنگ فرش رو نشانم میداد. گویا حتی من رفتم و انگشتم را در آن خون زدم و بعد به دست خونیم نگاه کردم. اینجایش را یادم هست. انگار مردک همچنان مدام تکرار میکرده خون، لخته خون. میگویند من به یک باره با کل وجودم فریاد زدم خب که چی؟ یه لخته خون. و بعد هر دو دستم را بلند کردم و به طرفش حمله بردم. آخ چه عجیب، چقدر وحشیانه. سوء تفاهم است، درست نیست، امکان ندارد. فقط 5 دقیقه دیر رسیدم. مگر غیر از این است؟ یعنی میگویید حقیقت دارد؟ یعنی میشود گفت که امکان دارد؟ آخرین زن برای چی مرد؟ آخ باور کنید میفهمم، اما به هر حال برایم مسئله است که چرا مرد. از عشق من ترسید و از خودش پرسید بپذیرش یا نه، و بعد تا به تحمل این سوال را نداشت و فکر کرد بهتر است بمیرد. میدانم لازم نیست اینقدر به مغزم فشار بیاورم و خودم را خسته کنم. واضح هست وعده های زیادی داده بود و ترسید نتواند به آنها عمل کند. بله او درگیر شرایط وحشتناک زیادی بود، اما چرا؟ آخر چرا مرد؟ این سوال هنوز در ذهنم است و مدام در کلم میکوبد و میکوبد. اگر دلش میخواست به همان حال رهایش کنم همین کار را میکردم، ولی او که باورش نمیشد. نکته اینجاست. نه دارم دروغ میگویم، اصلا اینطور نیست. فقط برای این بود که میخواست با من شرافتمندانه رفتار کند. میخواست اگر قرار است دوستم داشته باشد از صمیم قلب باشد، نه مثل عشقی که میخواست نثار آن بقال خپل کند. از آنجایی که زن بسیار باهوش و عاقل و شریفی بود، نمیخواست فریبم بدهد، نمیخواست عشقش به من از جنس علاقهش به آن بقال باشد. نمیخواست عشق نصف نیمه و آبکی نثارم کند و ادای دوست داشتن در بیاورد. بله اینجور زنها چنین شرافتی دارند. آن وقت من میخواستم زورکی مجبورش کنم بزرگوار باشد. یادتان میآید؟ عجب فکری داشتم. یعنی برایم احترام قائل بود؟ خیلی دلم میخواهد بدانم. هیچ نمیدانم در دلش تحقیرم میکرد یا نه. فکر کنم میکرده. خیلی عجیب است. چرا کل زمستان حتی یک بار هم به ذهنم نرسید که نکند اصلا آدم حسابم نمی کند. حتی فکر می کردم برعکس باشد. تا همان لحظه ای که با آن حیرت عمیق نگاهم کرد. بله چه حیرت عمیقی. آن موقع بود که فوراً حالی هم شد که به چشمش چقدر حقیر و ناچیزم. بی هیچ شک و شبهه‌ای و برای همیشه این را فهمیدم. آخ خدایا کاش تا آخر عمر آدم حسابم نمی کرد، اما زنده بود، نمی مرد. آخر تا همین چند ساعت پیش داشت راه می رفت و حرف می زد. اصلا نمی فهمم چطور شد خودش را از پنجره انداخت پایین. چطور ممکن بود 5 دقیقه قبل از آن حدس بزنم که قرار است بمیرد؟ لوکریا را صدا زدم. حالا دیگر به هیچ عنوان نمی گذارم لوکریا از اینجا برود. اصلا اجازه نمی دهم. آخ شاید هنوز می توانستیم با هم حرف بزنیم و یکدیگر را بفهمیم. درست است که در طول زمستان خیلی از هم فاصله گرفته بودیم، اما یعنی نمی شد دوباره به هم خوب بگیریم؟ چرا؟ آخر چرا دیگر نمی شد با هم یکی شویم و زندگی جدیدی شروع کنیم؟ من روح بزرگی دارم، او هم همینطور. بفرما، این هم نقطه اشتراک ما. فقط باید چند کلامی حرف می زدیم. اگر فقط دو روز نه بیشتر مهلت می داشتم خودش همه چیز را می فهمید. من از این ناراحتم که همه چیز فقط یک اتفاق بوده، یک تصادف ساده کورکورانه وحشی. درد اینجاست. 5 دقیقه، همش 5 دقیقه دیر کردم. اگر 5 دقیقه زودتر رسیده بودم، آن لحظه نحس مثل ابری گذرا از روی سرمان می گذشت و می رفت. بعدن حتی یادش هم نمی افتاد. به این ختم می شد که او همه چیز را می فهمید. حالا باز اتاقهای خالی و تنهایی. آونگ ساعت می رود و می آید. کار دیگری که ندارد. دلش برای چیزی نسوخته. غمی ندارد. مصیبت اینجاست که بعد از این دیگر کسی نیست. راه می روم. مدام راه می روم. می دانم. خودم می دانم. اینقدر برایم چشم و ابرو نیایید. به نظرتان مسخره است که برای این حادثه تأسف می خورم و ناراحتم که چرا 5 دقیقه دیر کردم؟ اما آخر واضح است. فکرش را بکنی. او حتی یادداشت هم نگذاشت. از همان یادداشت هایی که همه می گذارند و می نویسند. در مرگ من کسی مقصر نیست. یعنی عقلش نرسیده که ممکن است برای لوکریا درد سر بشود. بگیرندش و بگویند تو با او تنها بودی، از کجا معلوم حلش نداده باشی؟ اگر 4 نفر از پنجره ها و عمارت کناری و حیات نمی دیدند و شاهد نبودند که خودش شمایل به دست لبه پنجره ایستاده و بعد هم پریده پایین، ممکن بود برای یک آدم بیگناه درد سر بشود. اما آخر این هم تصادفی بوده که کسانی آن اطراف شاهد ماجرا باشند. نه، همهش یک آن بوده، یک لحظه مبهم، یک خیال گذرا، یک اتفاق ناگهانی. دعا کردنش شلوی شمایل هم دلیل نمی شود. معنیش این نیست که حتما داشته دعای پیش از مرگش را می خوانده. شاید فقط 10 دقیقه در آن حال و هوا بوده. کل تصمیم را همان وقتی گرفته که کنار دیوار ایستاده، همان وقتی که سرش را به دستش تکیه داده و غرق در فکر لبخند می زده. همان موقع این فکر به سرش آمده و مدام در ذهنش گشته و او هم نتوانسته در برابرش مقاومت کند. حالا شما هرچه می خواهید بگویید، اما به نظر من تمامش یک سوء تفاهم آشکار است. هنوز می توانست کنار من باشد. اصلا نکند از کمخونی بوده. نکند فقط به دلیل ضعف و کمخونی اینطور شده. آخرین زمستان خیلی خسته شد. دیر کردم. در تابوت چه لاغر و نحیف به نظر می رسد. بینیش را ببین چطور تیغ کشیده. مژه‌هایش مثل تیر تیز است. آخر وقتی افتاده انگار طوریش نشده. یعنی جایش نشکسته. فقط همون یک لخته خون از او رفته. یک لخته خون به اندازه 2 قاشق چای خوری. آسیب فقط داخلی بوده. یک فکر عجیب به سرم زده. کاش می شد خاکش نکنیم. نه؟ چون اگر ببرندش آن وقت آخ نه، نمی شود ببرندش. بله می دانم باید ببرند. دیوانه که نیستم. پرت و پلا هم نمی گویم. برعکس، هرگز ذهنم مثل الان روشن نبوده. اما چه کنم که باز دوباره کسی در خانه نخواهد بود و این 2 اتاق خالی می شود و فقط من می مانم و گروی ها. هزیان. اینهایی که میگویم هزیان و چرندیات است دیگر. پس چی؟ من آزارش دادم. واقعیت همین است. الان دیگر قوانینتان به چه درد من میخورد؟ آداب و رسومتان، اخلاقیاتتان، زندگی و ایمان و حکومتتان به چه کارم میآید؟ بگذار قاضیتان بیاید قضاوتم کند. بگذار بکشاندم دادگاه عمومی. آن وقت میگویم که من هیچ چیز را قبول ندارم. قاضی فریاد میزند ساکت باشید جناب افسر سابق. من هم سرش داد میزنم. مگر تو کی هستی که مجبور باشم اطاعت کنم؟ چرا یک اجبار نحس و سیاه باید آنچرا برایم از همه چیز عزیزتر بود نابود کند؟ اصلا من این دنیایتان را میگذارم و میروم. آخ چه فرقی دارد برایم؟ کور است. کور. مرده. نمیشنود. نمیدانی چه بهشتی میخواستم برایت بسازم. بهشتی که در جان خودم بود. بهشتم را دور تو برپا می کردم. عیبی نداشت اگر دوستم هم نداشتی. مگر چه می شد؟ همه چیز همانطور می ماند. می گذاشتیم همانطور بماند. فقط مثل یک دوست با من حرف می زدی. کنار هم خوش بودیم و می خندیدیم و شادمانه به چشم هم نگاه می کردیم و زندگی به همین منوال خوش خوشک می گذشت. حتی اگر عاشق آدم دیگری هم می شدی عیبی نداشت. تو با او خوش و خندان می رفتی و من از آن طرف خیابان نگاهتان می کردم. همه اینها هیچ اهمیتی ندارد اگر او فقط یک بار دیگر چشمایش را باز کند، فقط برای یک لحظه، حتی شده برای یک دم، و مثل همین چند ساعت پیش نگاهم کند، مثل همان وقتی که روبرویم ایستاده بود و قسم می‌خورد همسر وفادارم بماند. آه که اگر چشم باز می‌کرد با یک نظر همه چیز را می‌فهمید. ای امان از این جبر، امان از طبیعت. درد اینجاست که آدمیزاد روی زمین تنهاست. پهلوانی روسی بود که عربده زد: روی این خاک یک آدم زنده پیدا می‌شود؟ من پهلوان نیستم، اما همین را میپرسم و هیچ جوابی نمیآید. میگویند خورشید همه چیز را جان دوباره میدهد. حالا ببینید خورشید را، انگار خودش هم مرده، مگر نه؟ همه چیز مرده. هر جا را نگاه کنی جز نش نمیبینی. فقط یک مش آدم ماندند و دورشان جز خاموشی هیچ نیست. این از دنیا. چه کسی میگفت آدم ها، آهای آدم ها، همدیگر را دوست داشته باشید؟ این حرف را چه کسی زد؟ آونگ ساعت همچنان بی احساس و چندشاور ضربه می زند. دوی نیمه شب است. کفش‌های کوچولویش کنار تخت انگار انتظارش را می کشند. نه، واقعا فردا که ببرندش من چه کار کنم؟ 1876 پایان.